این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مککین و اوباما در آخرین روز از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت سخنرانی می کنند. درخواست دولت ایران برای برداشت 15 تریلیون تومان از حساب ذخیره ارزی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد. و به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آینده دولت ایران 20% کمتر از امسال خواهد بود. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران. آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، نیما تمدن هستم، همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شماییم تا یک ساعت دیگر با مجموعه خبر، گزارش و تحلیل و البته برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در نیمه دوم همین مجله پخش خواهد شد. امروز که نخستین لحظاتش را پیش رو داریم، سه‌شنبه است، 14 آبان ماه 1387 خورشیدی برابر با 4 نوامبر سال 2008 میلادی. در نخستین صفحه از مجله امشب توجهتان را جلب می‌کنم به چند خبر از آرمان مصطفی.
جان مککین و باراک اوباما، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، در آخرین روز از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تلاش خود برای جلب آرای مردم ادامه می‌دهند. جان مککین امروز برای سخنرانی به 7 ایالت از فلوریدا در شرق تا آریزونا زادگاه خود در غرب می‌رود. باراک اوباما نیز به فلوریدا، کارولینای شمالی و ویرجینیا خواهد رفت. این 3 ایالت در انتخابات 4 سال پیش به جمهوری‌خواهان رأی داده بودند. در بیشتر نظرسنجی‌ها باراک اوباما همچنان از رقیب خود جلوتر است. در جلسه روز دوشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، لایحه برداشت 15 تریلیون تومان از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت ایران به بانک‌ها رد شد. اصغر گرانمایه‌پور، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به خبرگزاری فارس گفت دلیل رد این لایحه مغایرت آن با قانون برنامه 4 توسعه بوده است. آقای گرانمایه‌پور همچنین با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد حساب ذخیره ارزی به خبرگزاری فارس گفت یک سری هزینه از حساب ذخیره ارزی انجام شده که مغایر مقررات قانون این حساب بوده است. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید بودجه سال آینده دولت ایران 20% کمتر از امسال خواهد بود. به گفته آقای باهنر، بستن بودجه با کاهش بسیار کار سختی است، زیرا بودجه دولت هر سال با افزایش بسته می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه در یک سخنرانی در رشت همچنین گفت اقتصاد دولتی دیگر جواب نمی دهد و طبق اصل 44 قانون اساسی این نوع اقتصاد باید در هم شکسته شود، کارها به مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی و حمایت کننده داشته باشد. عراق برای بازیابی هزاران قطعه از گنجینه‌های باستانی که پس از سال 2003 از آن کشور به خارج قاچاق شدند، بار دیگر از دولت ایران کمک خواست. این آثار باستانی ممکن است به ایران برده شده باشند. به گفته یک سخنگوی عراقی، قحطان عباس الجبوری، وزیر گردشگری و آثار باستانی عراق، هفته گذشته در این باره با حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، گفتگو کرده است. همین سخنگو میگوید اردن و سوریه هزاران قطعه از آثار باستانی عراق را که به آن کشورها قاچاق شده بود به بغداد بازگرداندند، اما ایران و ترکیه تا کنون به درخواست‌های عراق در این زمینه پاسخی ندادند. در چند بمب‌گذاری در بغداد و بعقوبه دست کم 10 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. صهیب سلمان قطب، معاون وزیر نفت عراق، هم از جمله مجروحان این بمب‌گذاری هاست. وی بر اثر انفجار بمبی که در اتومبیلش کار گذاشته شده بود به طور سطحی زخمی شد.
با سپاس، آرمان مصطفی بود با نگاهی به چند خبر مهم مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله نیمه شب خواهید شنید. تا ساعتی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز می شود. نگاهی داریم به آخرین خبرها درباره این رقابت سیاسی که میلیاردها نفر در جهان ناظر آن هستند. اما روز سه‌شنبه در تهران مجلس شورای اسلامی وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد را استیضاح می‌کند، استیضاحی بدون حضور رئیس جمهور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هشدار داد ادامه کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران را دچار مشکلات بزرگتری می‌کند. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. پس از حدود 2 سال فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تیم مشاوران آنها تا ساعتی دیگر نتیجه تلاش‌های شبانه روزی خود را خواهند دید. روز دوشنبه، روزی که هنوز در آمریکا به پایان نرسیده، دو نامزد این انتخابات تلاش‌های خود را با سفرهای بین ایالتی ادامه دادند و قرار است در پایان روز دوشنبه هر یک به ایالت‌های خود بروند تا روز سه‌شنبه آرایشان را در خانه به صندوق بیاندازند. سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات به ایالت ایلینوی می رود و سناتور جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری خواه به ایالت آریزونا. جزئیات بیشتر درباره تلاش‌های دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ساعتی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در گزارشی از گلناز اسفندیاری می‌شنویم در واشنگتن.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در حالی وارد ساعت پایانی خود شده که بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی‌ها باراک اوباما نامزد حزب دموکرات از رقیب جمهوری‌خواه خود جان مک‌کین جلوتر است. در حالی که کمتر از 24 ساعت دیگر رأی‌گیری در آمریکا آغاز می‌شود، هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فعالیت‌های انتخاباتی خود را در ایالات سرنوشت‌ساز ادامه می‌دهند. جان مک‌کین 72 ساله امروز دوشنبه به 7 ایالت از فلوریدا در جنوب شرقی ایالات متحده گرفته تا آریزونا در غرب سفر می‌کند. باراک اوباما 47 ساله هم به 3 ایالتی سفر می‌کند که در سال 2004 یعنی در جریان انتخابات 4 سال پیش به جورج بوش نامزد جمهوری خواهان رأی دادند. این ایالات عبارتند از فلوریدا، کارولینای شمالی و ویرجینیا. علی‌رغم نتایج نظرسنجی‌ها که بر اساس آن اوباما حدود 5-6% از جان مک‌کین جلوتر است، آقای مک‌کین به طرفداران خود وعده پیروزی داده است. وی امروز در سخنرانی در فلوریدا به حملات خود علیه باراک اوباما ادامه داد. آقای مک‌کین گفت که اوباما در تمام طول مبارزات انتخاباتی خود دچار اشتباه بوده است. وی همچنین گفت که اوباما گفته است حاضر است بدون پیش شرط با دیکتاتورها سر میز مذاکره بنشیند.
He's been wrong during this whole campaign. He said he would sit down unconditionally with dictators. When Russia invaded Georgia, Senator Obama said the invaded country should show restraint. What's that all about?
باراک اوباما هم تلاش کرده است در حملات خود علیه جان مک‌کین وی را همچون سیاستمداری معرفی کند که سیاست‌های جورج بوش را ادامه خواهد داد. وی در یکی دو روز گذشته به ویژه مسئله حمایت دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا از جان مک‌کین را مورد توجه قرار داده و گفته است که این نشان می‌دهد که آقای مک‌کین نمی‌تواند باعث تغییر در آمریکا شود. وی همچنین از طرفداران خود خواسته است تا در روزها و ساعات باقی مانده به انتخابات به تلاش‌های خود ادامه دهند و سایرین را به رأی دادن تشویق کنند.
We can't afford right now to slow down or sit back or let up. Not one day, not one minute, not one second in these last few days. Not now. Not when there's so much at stake. We've got to go ahead and win this election.
مردم آمریکا روز سه‌شنبه 44مین رئیس جمهوری خود را انتخاب می‌کنند در انتخاباتی که تاریخی ارزیابی شده است. بر اساس برخی برآوردها 130 میلیون تن از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات شرکت خواهند کرد که این شمار در 50 سال گذشته بی سابقه خواهد بود. باراک اوباما در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آمریکا خواهد بود و در صورت پیروزی جان مک‌کین در انتخابات روز سه‌شنبه وی مسن‌ترین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
در حالی که سناتور باراک اوباما با بیش از 20% اختلاف با رقیب جمهوری خواهش در ایالت کالیفرنیا پیشتاز است، در آخرین ساعات پیش از برگزاری رسمی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گروه بزرگی از داوطلبان از ایالت کالیفرنیا تلاش می‌کنند با قراری تماس‌های تلفنی به نفع باراک اوباما بر نتایج انتخابات در سراسر کشور و به خصوص ایالت‌های کلیدی و نوسانی تأثیرگذار باشند. فیروزه خطیبی، گزارشگر ما در لس‌آنجلس، گزارشی دارد به این شهر.
این داوطلبان با ایجاد بانک‌های تلفنی در کالیفرنیا ضمن تماس با میلیون‌ها رای دهنده در ایالت‌های کلیدی و نوسانی آمریکا که هنوز تصمیم قطعی در مورد نامزد انتخاباتی به خصوصی نگرفتند، می‌کوشند تا آرای آنها را به سوی باراک اوباما بکشانند. بنابر گزارش سایت خبری ft.com در لس آنجلس، تنها در 3 روز گذشته این گروه از داوطلبان که با هدف 1.5 میلیون تماس تلفنی با رای دهندگان احتمالی آغاز به کار کرده‌اند، به بیش از 3 میلیون رای دهنده در این ایالت‌های کلیدی تلفن زده‌اند. آنها همچنین کوشیده‌اند تا رای دهندگان را تشویق به رای دادن پیش از روز انتخابات کرده و در مواردی کوشیده‌اند تا آنها را به پشتیبانی و انجام تبلیغات برای سناتور اوباما برانگیزند. بنابر گفته مری جین استیونسون، مدیر کمپین اوباما در کالیفرنیا، این تماس‌های تلفنی به فعالین و داوطلبان کمپین باراک اوباما وقت بیشتری می‌دهد تا بتوانند در ایالت‌های نوسانی و کلیدی برای گرفتن آرای مردمی که دچار تردید هستند به هر محله‌ای رفته و خانه به خانه شخصاً به این رای‌دهندگان رجوع کنند. این داوطلبان تلفنی روزی 14 ساعت کار می‌کنند و اغلب از ساعت 6 صبح در محل حاضر می‌شوند تا بتوانند با رای‌دهندگان در شرق آمریکا با 3 ساعت تفاوت زمانی تماس برقرار کنند. کمپین اوباما برای ایجاد ارتباط بیشتر در این تماس‌های تلفنی کوشیده است تا تلفن کنندگان و رای‌دهندگان مورد هدف را از نظر قومی و نژادی با یکدیگر هماهنگ کند. تجربه نشان داده است که رای‌دهندگان مردد اغلب از تلفن کنندگانی استقبال می‌کنند که در آنها وجوه مشترکی با خود می‌بینند. بنابر گفته میچل شوارتز، یکی دیگر از رؤسای کمپین اوباما در کالیفرنیا، بهترین تشویق و متقاعدسازی توسط افرادی انجام می‌شود که با یکدیگر هم فکر هستند. نام فامیل تلفن زننده به شخص آن سوی تلفن نشان می‌دهد که او لاتین تبار است یا یهودی. بنابراین ما می‌کوشیم که از داوطلبان لاتین تبار بخواهیم به رای دهندگان لاتین تبار زنگ بزنند و افراد مسن هم به افراد همسن و سال خودشان. کمپین سناتور جان مک‌کین نیز هنوز تا این ساعات آخر پیش از انتخابات در کالیفرنیا تقویت می شود تا در ایالت‌های نوسانی نفوذ بیشتری داشته باشد. اما به جای استفاده از داوطلبان به شیوه کمپین اوباما، مک‌کین کوشیده است تا از قدرت نفوذ چهره‌های سرشناسی چون آرنولد شوارزنگر، فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت استفاده کند که جمعه گذشته در اوهایو به کمپین این سناتور آریزونا پیوست و به آن نیروی تازه‌ای داد. یکی از هواداران سرشناس سناتور اوباما در کالیفرنیا، شهردار شهر لس‌آنجلس آنتونیو ویارگوزا، بخشی از هفته گذشته را در ایالت‌های نیومکزیکو و نوادا به تبلیغات برای اوباما پرداخت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب این ساعت را ادامه می دهیم، همچنان با گزارش هایی در ارتباط با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا و مخاطبان وبسایت ما هم از درون ایران نظرات و مواضع خودشون رو درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با برقراری تماس تلفنی، ارسال اس ام اس یا نوشتن پیام در بخش شما چه فکر می‌کنید وبسایت رادیو فردا با ما در میان گذاشتند. از جمله هاشم شرفی از نیشابور اس ام اس زده و می‌نویسه که ابراز امیدواری کرده که اوباما از حزب دموکرات برنده انتخابات آمریکا بشه. یا یکی از مخاطبان وبسایت ما در بخش شما چه فکر می‌کنید با نام داریوش بزرگ نوشته من اعتقاد دارم باید مک‌کین برنده انتخابات باشه به دلیل سیاست قاطعی که در مقابل افراط‌گرایان داشته. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید در این ارتباط با ارسال اس ام اس به شماره 00420-603-87-41-50 یا به وبسایت ما برید به آدرس radiofarda.com و اگر در ایران هستید و با فیلترینگ مواجهید میتونید امروز از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید با آدرس talamand.com talamand.com و یا با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 00420221124113 00420221124113. در اینجا صدای چند شنونده را میشنویم که درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هر یک از دو نامزد این انتخابات اظهار نظر کردند.
به نظر من برای جامعه جهانی خیلی بهتره که آقای مکین برنده انتخابات شه، به دلیل اینکه جمهوری خواه نشون دادن برای برقراری دموکراسی و پیشرفت کشورهای جهان سوم اقدامات زیادی انجام دادن و خواهند داد، چنانکه آقای بوش نشون داد که دوست داره پرچم دموکراسی در همه جای دنیا برافراشته شه و برای این هدف تلاش‌های زیادی انجام داد. به نظر من و خیلی از مردم جهان از جمله عراق و افغانستان، ایشون یک اسطوره تاریخی هستند و همین دلیل آرزو میکنم این بار هم جمهوری خواها رأی بیارن.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. من با آقای باراک اوباما رأی میدادم چون مواضع نرمتری در قبال ایران دارد و گفته به مردم طبقه فقیر و متوسط آمریکا کمک مالی می کند و به وضع زندگی آنها بهبودی می بخشد.
من آرزو می کنم جان مکین بشه، یعنی شب و روز دارم براش دعا می کنم، رانندم، ولی واقعا تمام دعاهام راه رفتن همه جان مکینه. خدا بکنه جان مکینه بشه تا یک کم از آرزوهای ما شاید تبدیل به واقعیت بشه.
من اگه قرار بود که در انتخابات امریکا رأی بدم قطعا به آیه اوباما رأی میدادم. فکر میکنم که آیه اوباما به هر حال نماد تغییر هستش در ساخت قدرت در ایالات متحده و همینطور تغییر رو میتونه در منطقه خاورمیانه و جهان به نفع دموکراسی و حقوق بشر رقم بزنه، برخلاف آقای مکین و جریان جمهوری خواهی نوکنسرواتیو که امروز در قدرت هستن، کارنامهشون امروز پیش روه و اگر این کارنامه قابل دفاع باشه انتخاب آقای مکین هم موضوعیت پیدا میکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
امروز سه‌شنبه، روزی که نخستین دقایق آن را در حال گذران هستیم، قرار است علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی استیضاح شود. با این حال پیشاپیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران این استیضاح را غیر قانونی توصیف کرده و گفته در این جلسه حضور نخواهد یافت. جزئیات بیشتر با مریم منظوری.
محمود احمدی نژاد شامگاه یک شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره مسئله استیضاح علی کردان گفت استیضاح وزیر کشور را امری قانونی نمی داند و به همین خاطر در جلسه مجلس برای این استیضاح شرکت نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد درباره علت غیر قانونی خواندن استیضاح وزیر کابینه خود گفته است مطابق قانون استیضاح ناظر بر عملکرد وزرا در دوره تصدی وزارت آنهاست، در حالی که در متن استیضاح وزیر کشور مطلبی در این خصوص نیامده و صرفاً مدرک تحصیلی وی مورد سوال مجدد قرار گرفته است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران در گفتگو با رادیو فردا میگوید حضور محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح علی کردان تأثیری در نتیجه آن نخواهد داشت.
بهانه‌هایی که مطرح میکنه طبیعی است که ایشون قبل از اینکه وارد این نقطه بشه و مجلس به این جایگاه برسه یا باید آقای کردان رو برکنار میکرد یا مجبورش میکرد که استعفا بده، هرچند که چنین حوادثی در دموکراسی پیشرفته نه تنها وزیر بلکه باعث سقوط دولت ها میشه که میتونست پای خود احمدی نژاد و دولتش رو هم به میان بیاره، ولی به هر حال اینجا ایران انتظار چنین مسائلی رو نمیشه داشت. اما به هر حال احمدی نژاد میتونه تو بازی جیار بزنه، به مجلس نره، با توجه به اینکه میدونه حضور یا عدم حضورش چندان تأثیری رو آینده سیاسی آقای کردان نداره.
محمود احمدی نژاد همچنین در سخنان روز یک شنبه خود گروه نامشخصی را به تلاش برای از اکثریت انداختن دولت و ایجاد مشکل در کار کابینه خود متهم کرد. بر اساس قانون اساسی ایران در صورتی که 11 نفر از اعضای هیئت دولت به هر دلیل تغییر کنند، رئیس دولت باید مجدداً از مجلس برای کابینه خود رأی اعتماد بگیرد. تا کنون 9 وزیر دولت نهم به دلایلی تغییر کردند. علی کردان دومین وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است که از مجلس برای تصدی مقام وزارت کشور رأی اعتماد گرفت. او قرار است به درخواست 28 نماینده روز سه‌شنبه 14 آبان 87 استیضاح شود. عیسی سحرخیز این جلسه استیضاح را بسیار مهم توصیف می‌کند و در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مخصوصاً که به مسئله حیثیتی شده و دو طرف به گونه‌ای روی صحبت‌های خودشون ایستادند. از زاویه دیگه آن گونه که اخبار و گزارش‌ها نشون می‌داد و واکنش‌های در این مجلس، رأی آقای کردان در مجلس برای وزارت هم به گونه‌ای با اشارات رهبری صورت گرفته. در این ماجرا آقای احمدی نژاد تمام حیثیتش رو باید خرج بکنه.
موضوع استیضاح علی کردان، عدم صداقت وی در ارائه اطلاعات درباره مدارک تحصیلی خود به نمایندگان مجلس است. علی کردان پیشتر گفته بود که مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه آزاد اسلامی و دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد بریتانیا دریافت کرده است، اما مشخص شد که مدرک دکترای او جعلی است. دانشگاه آزاد اسلامی ایران نیز اعلام کرد که علی کردان مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. پس از محرز شدن جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان و اعلام رسمی دانشگاه آزاد اسلامی ایران درباره مدرک تحصیلی او، نمایندگان مجلس مسئله استیضاح آقای کردان را مطرح کردند. محمود احمدی نژاد به خبرنگاران گفته است که درباره اقدام مجلس برای استیضاح وزیر کشور حرف‌های فراوانی دارد، اما در شرایط کنونی بیان همه این حرف‌ها را لازم نمی‌داند. از سوی دیگر روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه خود از تهیه طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سفرهای استانی محمود احمدی نژاد و هیئت دولت خبر داد. به نوشته این روزنامه، جمعی از نمایندگان مجلس در صدد هستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره آنچه تخلفات دو دوره سفرهای استانی رئیس جمهوری مینامند در دستور کار مجلس قرار دهند تا مشخص شود چرا بودجه کشور بی‌ضابطه در سفرهای استانی خرج شده است. همزمان محمود احمدی نژاد در سخنان اخیر خود با اشاره به بروز اختلاف نظرها میان مجلس و دولت گفت شأن دولت و مجلس به گونه ای نیست تا دیان را در دست بگیرند و علیه دولت فضا سازی کنند.
تا ساعتی دیگر در تهران در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی وزیر کشور کابینه محمود احمدی نژاد استیضاح خواهد شد. گزارشی بود در این باره از مریم منظوری. رامین پاشایی‌فام معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت آستانه تحمل اقتصاد ایران برای عبور از بحران مالی جهانی در حوزه بهای نفت 60 دلار برای هر بشکه است. این مقام بانک مرکزی هشدار داد کاهش قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 60 دلار اقتصاد ایران را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کند. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده چرا در چنین وضعیتی از حساب ذخیره ارزی که ویژه این شرایط است استفاده نمی شود. فریدون خاوند:
در صندوق حساب ارزی بر اساس گفته مقامات ارشد جمهوری اسلامی، من جمله آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کل مبلغی که باقی مونده چیزی از حدود 25 میلیارد دلار که البته اعضای کمیسیون بودجه و برنامه مجلس میگویند که برای این 25 میلیارد دلار در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار تعهد وجود داره. یعنی اگر این حرف رو بپذیریم، در حال حاضر حساب ذخیره ارزی حدود 25 میلیارد دلار موجودی منفی داره، منهای 25 میلیارد دلاره. ولی اگر حرف خود آقای حسینی رو قبول بکنیم و واقعا بگوییم که در حساب ذخیره ارزی واقعا 25 میلیارد دلار در حال حاضر باقی هست، برای کشوری که هر سال حدود 80 میلیارد دلار واردات داره، این مقدار در حساب ذخیره ارزی چیزی نیست، یعنی چیزی هست تقریبا معادل 5 ماه واردات ایران و یا حتی کمتر. بنابراین در شرایط فعلی این حساب ذخیره ارزی واقعا یک مکانیزم کارساز برای ایران نیست.
آقای دکتر خاوند، حالا اگر از زاویه دیگه ای نگاه کنیم، در آستانه این فصل سرما و کاهش این 1.5 میلیون بشکه نفت صادراتی اوپک، آیا میشه امیدوار بود که بهای نفت افزایش پیدا کنه؟
در حال حاضر افزایش بهای نفت بستگی شدیدی داره به عرضه و تقاضا در بازار جهانی. این عرضه و تقاضا با یک مشکل اساسی روبرو هست و اون این هست که چرخ فعالیت اقتصادی به دلیل بحران مالی و بحران اقتصادی هم در آمریکا هم در اروپا و هم اینکه این بحران به منطقه آسیا هم رسیده از جمله چین، در حال حاضر چرخ فعالیت اقتصادی به مقدار زیادی از نفس افتاده و تا وقتی که این وضع ادامه پیدا بکنه قیمت نفت افزایش نمییابد، حتی با توجه به اینکه فصل سرما در پیش است. منتها بهای نفت علاوه بر عرضه و تقاضا به عوامل دیگری هم بستگی داره که یکیش مسئله به اصطلاح تنش‌های ژئوپلیتیک است. یعنی اگر اتفاقاتی در منطقه خلیج فارس بیفته، در عربستان سعودی بیفته، در ونزوئلا بیفته یا در نیجریه، امکان این که قیمت نفت بالا بره وجود داره، ولی این شرایط غیر عادیه. اگر فقط و فقط عرضه و تقاضا رو در شرایط عادی بازار بین‌المللی در نظر بگیریم، دست کم طی چند ماه آینده بهای نفت بالا نخواهد رفت. بهای نفت وقتی بالا میره که چرخ فعالیت اقتصادی دوباره در سطح جهانی تا اندازه‌ای به حرکت بیفته.
جمهوری اسلامی از سهم کاهش نفتی صادراتی خودش بر اساس سهمیه اوپک بیش از همه از صادرات نفتیش به فرانسه کم کرد. آیا این یک مانور سیاسی حساب شده است یا یک اتفاق ساده؟
من تصور نمی‌کنم که دلیل این امر یک دلیل سیاسی باشه، چون که در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی به اندازه‌ای به فروش نفت نیاز داره که فکر نمی‌کنم که بخواهد برای تنبیه کشورها در جهان از این سلاح استفاده بکنه، به خصوص که این تنبیه مؤثری هم نیست و فرانسه در شرایط کنونی بازار جهانی نفت به آسانی میتونه برای ایران جانشین پیدا بکنه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره ابراز نگرانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با گزارشی دیگر باز می‌گردیم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. روند این انتخابات به خصوص این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بسیاری از مردم جهان دنبال می‌کنند، اما در کشور کنیا که زادگاه پدر سناتور باراک اوباما است، شاید شور و شوق انتخاباتی بیش از سایر نقاط جهان باشد. در کنیا اوباما برای بسیاری مظهر موفقیت و تحقق رویای آمریکایی محسوب می‌شود. روز یک شنبه در کنیا علاقمندان این نامزد انتخابات آمریکا توانستند زندگی او را در نمایشی موزیکال مشاهده کنند. جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری می‌شنویم.
موزیکال اوباما روز یک شنبه در تئاتر ملی کنیا افتتاح شد. در این موزیکال از آمیزه از موسیقی، رقص و تئاتر استفاده شده تا زندگی باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به نمایش درآید. جورج اوریدو، نمایشنامه نویس کنیایی و تهیه کننده موزیکال اوباما، گفته است که وی می‌خواهد از این فرصت استفاده کند تا زندگی اوبامای 47 ساله را بازگو کند و باعث متحد شدن اهالی کنیا شود. وی همچنین گفت که زندگی باراک اوباما از چند جهت جذاب است. پیام وی پیام صلح، اتحاد میان مردم و سیاست توأم با امید است، سیاست امکانات. وی افزود: من فکر می‌کنم این مسائل در کنیای امروز بسیار مهم است.
I think his story is compelling in many ways, and one of them is that he's got this very important message of peace.
مراسم افتتاحیه این نمایش روز یکشنبه در حالی پایان یافت که حاضران آهنگ رگه اوباما بی تای نیم از خواننده رگه کنیایی ماکادم را سر داده بودند.
All the voters in America, Barack Obama be thy name. Thy change shall come, thy will be done, as it is in American dream. We sing again, all the voters on America, Obama be thy name. Thy change shall come, thy will be done, as it is in American dream.
پدر سناتور اوباما از اهالی کنیا بود و وی در این کشور یک قهرمان به شمار می رود. سارا اوباما، مادر بزرگ آقای اوباما، در روستای کوچکی در غرب کنیا به نام کوگلو زندگی می کند. اهالی کنیا با شور و شوق بسیاری مبارزات انتخاباتی در آمریکا را دنبال می کنند. قرار است دوشنبه شب در شهر کیسومو در نزدیکی روستای کوگلو انتخابات آمریکا و نتایج آن به طور زنده در صفحه تلویزیونی بزرگی به نمایش درآید تا همگان بتوانند آن را از نزدیک دنبال کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه است به وقت تهران. به نیمه دوم مجله نیمه شب از رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز سه‌شنبه خوبی در پیش داشته باشید. در ادامه این مجله ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خواهیم شنید، اما پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر مهم با آرمان مصطفی.
مککین و اوباما در آخرین روز از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت سخنرانی می‌کنند. هیئت منصفه دومین دادگاه گوانتانامو یک زندانی یمنی را محکوم کرد. استیضاح علی کردان وزیر کشور ایران امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. به گفته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بودجه سال آینده دولت ایران 20% کمتر از امسال خواهد بود. درخواست دولت ایران برای برداشت 15 تریلیون تومان از حساب ذخیره ارزی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رد شد. بانک مرکزی ایران میگوید نفت زیر 60 دلار اقتصاد ایران را با مشکلات بزرگی روبرو میکند. عراق برای بازیابی گنجینه‌های تاراج شده خود از ایران کمک خواست. در چند بمب‌گذاری در عراق دست کم 10 تن کشته شدند.
با سپاس، نگاهی بود به سرخط چند خبر مهم با آرمان مصطفی و در اینجا با فریبرز غریب نگاهی هم می‌اندازیم به چند خبر ورزشی.
دو دیدار موبقه از هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه در شهرهای اصفهان و اهواز برگزار شد. در اصفهان و در ورزشگاه فولادشهر سپاهان با حساب 3-2 پیام مشهد را شکست داد و در ورزشگاه تختی شهر اهواز بازی تیم‌های فولاد خوزستان با سایپای کرج به تساوی 1-1 انجامید. با کسب این نتایج سپاهان و فولاد هر دو با 20 امتیاز و تفاضل گل برابر در مکان ششم جدول رده‌بندی قرار گرفتند. پیام در همان مکان 14 باقی ماند و سایپا هم در مکان قبلیش 17 ایستاد. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه با برگزاری 2 بازی در بندر انزلی و تهران آغاز می شود که طی آنها قوی سپید در بندر پذیرای آبی پوشان تهرانی است و قرمز پوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی میزبانی از سبای قم را بر عهده دارند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا فهرست جدید داوران بازی ایران امارات را اعلام کرد. بر این اساس قضاوت دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با امارات را سوبخیدی موحد صالح از کشور مالزی به عنوان داور وسط بر عهده دارد. دانون بورکت از تایلند و یاکسینمو از چین به عنوان 2 کمک داور این بازی هستند و ساتوب تونکان از تایلند نیز داور 4 این مسابقه است. طبق برنامه فیفا دیدار تیم‌های فوتبال ایران با امارات در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 روز 29 آبان ماه جاری در ورزشگاه آل مکتوم دبی برگزار خواهد شد. از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست جدید برترین بازیکنان سال 2008 قاره کهن اعلام شد. در این لیست 14 نفره ابراهیم صادقی بازیکن تیم سایپا حضور دارد، اما نام جواد نکونام دیگر بازیکن ایرانی که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد دیده نمی شود. نکونام در فهرست قبلی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشت. به گزارش سایت AFC نام بهترین بازیکن سال 2008 قاره آسیا روز 25 نوامبر 5 آذر ماه جاری در شانگهای چین اعلام خواهد شد. و سعید علی حسینی وزنه‌بردار جوان ایرانی در جریان پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی باشگاه‌های آسیا در کره جنوبی روز دوشنبه در دسته فوق سنگین با بالا بردن 205 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 241 کیلو در دو ضرب در مجموع با 446 کیلوگرم ضمن کسب 3 مدال طلا رکورد جوانان آسیا و جوانان جهان را هم ترقی داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا نوبت می‌رسد به پخش برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در واقع تکرار برنامه‌ای است که در مجله شامگاهی روز دوشنبه دیروز پخش شده بود. با هم می‌شنویم. We've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't. Generations of Americans have responded. Yes, we can. America's a great country, but we're at a moment, national crisis, that will determine our future. Will our children and our grandchildren's future be brighter than ours? My answer to you is yes. Yes, we believe. Yes, we will prosper. Yes, we will be safe.
باراک اوباما یا جان مککین. ویژه برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو فردا. دوشنبه ساعت 19:30، 7:30 بعد از ظهر در نیمه دوم مجله شامگاهی و سه شنبه در مجله شبانگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز سه‌شنبه به وقت آمریکا و شامگاه 14 آبان به وقت ایران برگزار میشه و آمریکاییان برای گزینش بین سناتور جان مککین، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه، و سناتور باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، به پای صندوق‌های رأی می‌روند و یکی از این دو را برای جانشینی جورج بوش برمی‌گزینند. همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داره به پیشینه سیاسی هر یک از این دو کاندیدا.
سناتور 47 ساله باراک اوباما، نخستین کاندیدای سیاه‌پوست حزب دموکرات برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، فرزند یک پدر مسلمان اهل کنیا و مادر سفیدپوست مسیحی و شهروند آمریکاست که در ایالت هاوایی به دنیا آمده است. باراک اوباما پس از 7 سال نمایندگی در سنای ایالتی ایلینوی، درست 4 سال پیش به عضویت سنای آمریکا برگزیده شد و در سوم ژوئن گذشته رسماً به عنوان نخستین نامزد حزب دموکرات وارد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری شد.
Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
سناتور اوباما پس از حدود 21 ماه تلاش و مبارزه انتخاباتی اکنون در آستانه دستیابی به عالی‌ترین مقام دولتی کشورش قرار گرفته است. در عرصه سیاست خارجی اولویت را به چند موضوع اختصاص داده است: پایان دادن به جنگ عراق و خروج نیروهای رزمنده آمریکایی از عراق طی 16 ماه، تشدید جنگ علیه تروریسم در افغانستان و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی و بمب اتمی از راه فشارهای دیپلماتیک و گسترش تحریم‌ها.
My job as president would be to try to make sure that we are tightening the screws diplomatically on Iran to get sanctions in place before Israel feels like.
بسیاری از رای دهندگان آمریکایی با تاثیرپذیری از پیام اوباما برای دگرگونی در فرهنگ سیاسی واشنگتن به پای صندوق‌های رای می‌روند. او می‌گوید زمان ما فرا رسیده است. جنبش ما واقعی است و دگرگونی در آمریکا در راه است.
Our time has come. Our movement is real and change is coming to America.
سناتور 72 ساله جان مککین، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری، یک قهرمان جنگی و یک سیاستمدار کهنه‌کار است که به استقلال رأی شهرت دارد. جان مککین 26 سال پیش از ایالت آریزونا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت و 3 سال بعد جانشین بری گولد واتر در سنای آمریکا شد. سناتور مککین در انتخابات ریاست جمهوری 8 سال پیش به رقابت با جورج بوش پرداخت و پس از ناکامی در این تلاش امسال باری دیگر گام در این صحنه گذاشت. با این پیام که من همانند پدرانم تمام عمر خود را در خدمت به کشورم سپری کردم.
I've spent my entire life in the service of this nation and putting my country first. And I hope you'll give me an opportunity to serve again.
در عرصه سیاست خارجی مهمترین بخش‌های برنامه سناتور مککین به پایان دادن پیروزمندانه جنگ در عراق، مبارزه بی‌امان با تروریسم و شکست دادن آنها در افغانستان و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی خلاصه می‌شود.
I am deeply concerned about Iranian influence not only in Iraq but on nuclear weapons, a sponsorship of Hezbollah and other terrorist organizations.
آنچه در تمام فعالیت‌های جان مککین آشکارا جلوه می کرد، تکیه بر احساسات ملی و اینکه باید برای پیروزی برخاست و جنگید، چرا که فداکاری برای آمریکا ارزشمند است. And I'm an American and I choose to fight. Don't give up hope. Be strong. Have courage and fight. Fight for a new direction for our country. صرف نظر از برنامه‌های تبلیغاتی و سیاست‌های داخلی و خارجی دو کاندیدا، شعار دگرگونی در فرهنگ سیاسی واشنگتن ممتازترین عبارتی است که با اقبال رأی دهندگان آمریکایی مواجه گشته است. به هر حال با این پیشینه و کارنامه، روز سه‌شنبه 14 آبان ماه شهروندان آمریکایی یکی از این دو کاندیدا را به عالی‌ترین مقام اجرایی ایالات متحده برخواهند گزید.
همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بود که به پیشینه سیاسی دو کاندیدا نگاهی داشت. اما یکی از مسائلی که در این دوره از انتخابات آمریکا به شکل ویژه‌ای مورد توجه هر دو کاندیدا قرار گرفته، مسئله نحوه رویارویی با جمهوری اسلامی ایرانه. در همین زمینه ساعتی پیش از بابک یکتافر، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، پرسیدم به نظرش هر یک از نامزدها چه رویکردی رو در قبال ایران خواهند داشت. بابک یکتافر:
در زمان انتخابات میدونید نامزدها به هر حال برای جذب گروه‌های به خصوص برای حمایت از اونها ممکنه به هر حال یک مقداری شاید به طور کامل اونچه که در نظر دارن رو بیان نکنن و یا چیزهایی رو بگن که شاید صرفا برای اون زمان خوبه ولی کن به طور کلی در سیاستشون در آینده شاید جایی نداشته باشه. اگر توجه کرده باشید تز اصلی آقای مکین یک جبهه رو تشکیل بدن که در مقابله با بنیادگرایی، به خصوص بنیادگرایی دینی و غیره و دیگر دشمنان بتونن مقابله بکنن. آقای اوباما تز اصلیش این هستش که میگه تصویر آمریکا در طول 8 سال گذشته واقعا یک مقدار زیادی افت کرده و ما کشور آمریکا اگر بخواد رهبری جهان رو دوباره به دست بگیره باید یک مقداری خودش رو بهتر و برتر نشون بده و برای این کار باید بتونه یک مقدار بیشتری با کشورهای دیگر رابطه برقرار کنه، حتی اگر این کشورها دشمنمون هستن به نوعی ما باید بتونیم با اینا حرف بزنیم. و فکر می‌کنم ایران صرفا اگر از اون دید بخوایم نگاه بکنیم به نظر میرسه که فشاری که روی ایران خواهد آمد و رویه‌ای که الان وجود داره فکر می‌کنم آقای مکین تا حدی بخواد اون رو ادامه بده. فکر میکنم آقای اوباما اونجور هم که بیان کرده شاید بیشتر متمایل باشه که بتونه با مقامات جمهوری اسلامی به پای میز صحبت بشینه.
اما بعضی از محافل مطبوعاتی اینطور مطرح میکنن که در هر صورت سیاستهای آمریکا در قبال ایران تغییر چندانی نخواهد کرد، حتی درباره گزینه حمله احتمالی نظامی به ایران هم میگن این گزینه همچنان در دستور کار باقی میمونه.
باید توجه بکنید هر کدوم از این دو کاندیدا به نامزد انتخاب بشن در وهله اول در این سال اولی و ماه‌های اولیه تفاوت چندانی شاید درش ایجاد نشه، ولیکن به نظر من خیلی مهمه که ما به مشاوران این دو نامزد توجه بکنیم و اگر شما به مشاورانی که به خصوص در مسائل سیاست خارجی در اردوگاه آقای مکین هستن توجه بکنید و یا اونهایی که در اردوگاه آقای اوباما هستن توجه بکنید، یک مقدار فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اونها واقعا تمایل به درگیری نظامی داشته باشن. حالا شاید یکی رو قانع بکنه که مثلا اگر برین و دو تا بمب بندازین شاید بترسونه جمهوری اسلامی. من زیاد تا اونجا که میشنوم تا اونجا که میبینم زیاد هنوز این فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این دو نامزد به اون طرف متمایل شده باشن. به نظر میرسه که آقای مکین به احتمال زیاد یک مقدار زیادی این تحریم ها رو بیشتر خواهد کرد، یک مقدار زیادی کمک خواهد گرفت از کشورهای مثل فرانسه، آلمان و غیره و غیره، در صورتی که آقای اوباما هرچند که فشار رو سعی میکنه نگه داره ولی که تمایلش به این که نوعی به اصطلاح رابطه بخواد برقرار بکنه به نظر میرسه که بیشتر خواهد بود.
احتمال این که رابطه ای بخواد شکل بگیره، شما فکر میکنید که در صورت این که هر کدوم از این دو کاندیدا پیروز این میدان بشن احتمال این مسئله میره؟
همینجور که مطمئنن اطلاع دارین آیت الله خامنه ای در یکی دو تا از سخنرانیشون به این مطلب تکیه کردن که اگر احیانا موقعیت ایجاد بشه که ایران بخواد بشینه و با ایالات متحده آمریکا حرف بزنه ایشون اولین کسی خواهد بود که این مسئله رو پیش بکشه و و این عمل انجامم خواهد شد. ولی که مسلمن کسانی که به هر حال سیاست ایران رو دنبال میکنن میدونن که به هر حال حتی آیت الله خامنه ای هم مشاورانی دارن و کسانی هستن که سعی میکنن به هر حال نوعی نفوذ داشته باشن در اینکه روند سیاسی ایران به خصوص سیاست خارجی ایران چگونه خواهد بود. این رو هم باز هم در نظر داشته باشین که از نظر اقتصادی الان ایران واقعا یک مقداری در مشکل، نه تنها جهان بلکه به خصوص ایران، وقتی قیمت نفت از 140 دلار به 70 دلار میرسه و ایران لازم براش هستش، واقعا منظوری نداره که بشکه 100 دلار بشه که بتونه بودجهشو به قول معروف نگه داره. اینها به هر حال تاثیرگذار خواهد بود بر این مسئله. ولی که میگم برداشت کلی من این بوده که اگر احیانا آقای اوباما به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه و اگر احیانا ایشون بخواد بعضی از قدم‌ها رو برداره که بخواد حرف بزنن، شاید یک مقدار رضایت از طرف جمهوری اسلامی ایران هم باشه. در این حال من آقای مکین هم اون زمان، البته در زمان سناتورشون 2 سال پیش، شنیده بودم که ایشون هم میگفتن بد ایده نیستش که اگر ما حتی با کسانی که خوشمون نمیرن بشتیم و صحبت بکنیم. بنابراین هرچند که ایشون یک مقدار موضع سفت و سختری بر علیه ایران به نظر من گرفته، باز میگم دوران انتخاباتی با دوران ریاست جمهوری خیلی فرق میکنه، چون بر اساس اونجایی که گفته شده بوده ایشون هم حتی بعید نیستش که بخواد سعی کوشش بکنه که به هر حال به نوعی گفتگو با ایران داشته باشه، صرفا به خاطر اینکه سر مسئله عراق و افغانستان رو بخوان حداقل به نوعی ثبات برسونن و موفقیت داشته باشن.
صدای بابک یکتافر، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن رو میشنیدید که درباره نقش ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با ما گفتگو کرده بود.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
شاید اکثر شما بدونین که در آمریکا صدها هزار ایرانی آمریکایی زندگی می‌کنند که سال‌ها پیش ایران رو به مقصد آمریکا ترک کردن و از قضا حضور فعالی هم در انتخابات دارن. همکارم گلناز اسفندیاری که در واشنگتن حضور داره با چند تا از این ایرانی آمریکایی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگو کرده.
آیا می دانید وش مشترک میان کولین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، و حسین، یک مهندس ایرانی آمریکایی ساکن لس آنجلس چیست؟ هر دو از اعضا و طرفداران حزب جمهوری خواهند، اما هر دو تصمیم گرفتند که در انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا به نامزد حزب دموکرات یعنی باراک اوباما رای دهند. حسین درباره علت این تصمیم خود به رادیو فردا میگوید:
در فکر هستم که به باراک اوباما رای بدم. البته در سالهای گذشته معمولا به نامزد حزب جمهوری خواه بیشتر رای میدادم، ولی این دفعه در فکر هستم که به باراک اوباما رای بدم. باراک اوباما به نظر من یه چهره جدیدی در سیاست امریکا و نشون داده که لایق این کار هست و تونسته خودش رو خیلی خوب تو این دو سال اخیر به جامعه امریکا نشون بده و فکر کنم که بتونه رئیس جمهور خوبی برای امریکا باشه و بعد نفع در صحنه بین‌المللی.
کاتایون 38 ساله پزشک ساکن شیکاگو است. وی هم تصمیم گرفته است که روز سه‌شنبه به سناتور اوبامای 47 ساله رای دهد.
بیشتر به خاطر طرز تفکرش در مورد هلت‌کر امریکا، بیمه امریکایی که به همه تعلق پیدا بکنه، بیمه به همه تعلق پیدا بکنه و همه در امریکا بتونن از سیستم بیمارستان ها استفاده بکنن. یک مقدار مال اونه، برگرش هم به دلیل دیگرش هم به خاطر جنگ عراقه که اقلن یه فکری کرده یا یه برنامه داره برای تمامی جنگ عراق.
برآورد می شود که بیش از 1 میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند. دکتر علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وسلی در اوهایو، میگوید که بسیاری از این ایرانیان آمریکایی طرفداران باراک اوباما هستند.
بخش روشنفکرانه و بخش حرفه‌ای جامعه ایرانی آمریکایی به آقای اوباما رای داده میده. بخش تجاری هم که قبلا به طور وسیعی به آقای بوش رای داده بود در دو انتخابات گذشته شکسته شده این بار و قریبا دو سوم اون
جمعیت الان به طرف آقای اوباما داره رای میده. بخش روشنفکری جامعه ایرانی آمریکایی کمابیش با تمام سیاست‌های آقای بوش هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی مخالف بود همواره. برای اونها آقای اوباما قاعدتاً یکی از طبیعی‌ترین ریاست جمهوری‌هایی است که به هر حال مزایای خیلی برتری از دموکرات‌های قبلی هم داره.
هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. اما آقای اوباما گفته است که حاضر است با مقامات ایرانی سر میز مذاکره بنشیند. همین موضع سناتور اوباما باعث شده که برخی از ایرانیان آمریکایی امیدوار باشند که در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط ایران و آمریکا بهبود یابد. راشل پوری از طرفداران حزب دموکرات در لس آنجلس است.
هم دموکرات هستیم، همین که به خاطر سناتور کلینتون داریم سناتور اوباما رو سپورت میکنیم. من فکر میکنم با اوباما ریلیشنشیپ ایران و آمریکا بهتر خواهد شد. یعنی راه خوبی میشه پیدا کرد که ایران و آمریکا رو به همدیگه با یک صلح و خوبی بتونیم دوباره برقرار کنیم مثل قبلا. و یکی از دلایلم که برای دموکرات ها رای میدم به خاطر همین جریانه.
باراک اوباما نخستین آمریکایی سیاه‌پوست است که توانسته است نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود و برای ورود به کاخ سفید از شانس بسیار بالایی برخوردار شود. بسیاری مهارت وی در سخنرانی، عقاید و شعار تغییر او را بسیار جذاب می‌دانند و همین عوامل هم باعث شده که بسیاری از جوانان از او حمایت کنند. دکتر مهدی می‌گوید که بسیاری از جوانان ایرانی آمریکایی هم از طرفداران اوباما هستند.
به ندرت اصلا شما جوان ایرانی پیدا می‌کنید که این با سیاست‌های آقای بوش اصلا تمایل نشون بده و به همه اینا طرفدار آقای اوباما هستند و اصلا نسل جدید ایرانی ما به هیچ وجه ارتباط مستقیمی نمیتونه نه از نظر عاطفی نه از نظر فکری با آقای مکن و به خصوص خانم پیلینگ پیدا بکنه. جمعیت‌های مختلف ایرانی الان هستن که در جاهای مختلف جزء داوطلبان هستن، برای اوباما دارن کار میکنن. تعداد ایرانیانی که امسال برای مکن دارن کار میکنن بسیار کمن.
با این حال عده‌ای از ایرانیان آمریکایی هم از جان مکن طرفداری میکنن و وی را نامزد بهتری میدانن، زیرا آنها میگویند که جان مکن دارای تجربه بسیاری است.
مطمئنا ما به مکن رأی خواهیم داد و امیدواریم که موفق باشند ایشون.
برخی از ایرانیان هم انقلاب ایران و سقوط رژیم محمد رضا شاه پهلوی را علت حمایت خود از جمهوری خواهان و جان مکین عنوان می کنند. این ایرانی بازنشسته در کالیفرنیا در این باره می گوید:
چندین سال از شرکت بکنم، همه ساله شرکت کردم، امسال هم شرکت کردم و به وسیله پست من نظرم و انتخابم رو کردم و فرستادم به وسیله پست. مکین رای دادم چون من رپابلیکت هستم، به مکین دادم، علاقه دلایلی هم دارم. من خاطره تلخی دارم از کارتر و این کار این صدمه داد به تمام دنیا، نه تنها به خاورمیانه و کشور من. و از این جهت من به اونها رای نخواهم داد، خجالت هستم. من به دموکرات ها دیگه اعتماد ندارم.
انتظار می رود که در انتخابات این دوره ریاست جمهوری آمریکا حدود 130 میلیون تن از آمریکاییان شرکت کنند که این رکوردی در میزان شرکت در انتخابات در ایالات متحده به شمار می رود. با این حال برخی هم تصمیم گرفتند که به دلایل گوناگون پای صندوق های رای نروند.
من الان چند ساله که داره هزارید جمهوری خواهد، ولی توی 3-4 سال گذشته خیلی دیساپوینتد بودم و ناامید شدم ازشون، حتی کمک به فاندرایزینگشون هم نکردن. همیشه من کمک میکردم، الان کمک نکردم. هیچ کدومشون بود نمیدم. پس اوباما هر جایی که میره سیچاشو عوض میکنه. اگه دقت بکنید ببینید با هر گروه پیپلی مثبت برای اونا صحبت میکنه، خیلی خودشو عوض میکنه. فکر نمیکنم این پکیج مکین و پیلین هم خیلی مفید باشه واسه جامعه آمریکا. الان من شخصا فعلاً بویکات کردم کمپین، چون هم خیلی ناامیدم از تمام از هر دو تا حزب. تمام جامعه ایرانی فکر میکنم مثلا اگه آقای اوباما بیاد، چون میدل نیمش حسین داره به جامعه ایرانی کمک میکنه و تمام وضع مشکلات ما تمام میشه و حل میشه. یادتون نره که حزب دموکراتیک بود که سن ایران حتی عوض کرد، کمک کرد عوض بشه زمان کارتر و اینا.
شاید هم برای متقاعد کردن این گونه افراد است که در ماها و هفته های گذشته گروه های ایرانی آمریکایی تلاش کردند با برگزاری جلسه و بحث و پخش ویدیوهای تبلیغاتی آمریکاییان ایرانی تبار را به شرکت در انتخابات روز سه‌شنبه تشویق کنند. در برخی از این ویدیوها هنرمندان شناخته شده ایرانی آمریکایی تلاش می‌کنند با پیام‌های جدی و گاه شوخی دیگر ایرانیان آمریکایی را درباره اهمیت حضور در انتخابات آگاه سازند.
Get out there and vote.
رای بدیم. مفته. بعضی وقتا شیرینی هم میدن.
What matters is we vote.
جون من. رای بدین.
مطمئن باشین که رای شما تأثیر میکنه.
با رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری موجودیت جامعه ایرانی رو به تثبیت میرسیم.
See, he's gonna vote. You should vote. Don't listen to me. Listen to him.
Vote. Please. Do I have to beg you? Please.
ایرانیان آمریکایی که شرکت می‌کنند در انتخابات تا موجودیت جامعه ایرانی رو نشون بدن. گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. و ما در ادامه تا اینجا از مسائل جدی پیرامون انتخابات شنیدید، اما گذشته از مسائل جدی که محور انتخابات رو تشکیل میده، گاهی اوقات حاشیه‌ای هم در کنار تحولات سیاسی وجود داره که اتفاقات جالبیه. از جمله این که مقامات اداره مهاجرت آمریکا از یکی از بستگان نزدیک باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از شهروندان کنیا بوده خواستند خاک آمریکا را ترک کند. جزئیات بیشتر از نادر وکیلی.
حکم اخراج یکی از بستگان اوباما از شهروندان کنیا که به طور غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کرده 4 سال پیش توسط مقامات اداره مهاجرت صادر شده است. سناتور اوباما در همین حال ضمن ابراز بی‌اطلاعی از حضور این خیش نزدیک به خود در آمریکا گفت قانون هرچه هست باید در مورد او اجرا شود. شخص مذکور که زیتونی اونیانگا نام دارد و ظاهراً عمه اوباماست، از مدت‌ها پیش تقاضای پناهندگی در آمریکا کرده بود که این تقاضا 4 سال پیش توسط قاضی اداره مهاجرت رد و حکم اخراجش نیز صادر می‌شود. پدر اوباما فرزند خود را براک به هنگامی که 2 ساله بود ترک کرده و به کشور خود کنیا باز می‌گردد. تنها دیدار دیگر نامزد ریاست جمهوری آمریکا با پدرش به هنگامی روی می‌دهد که اوبامای جوان 10 ساله بوده و دیداری که به مدت 1 ماه به طول می انجامد. پدر اوباما پس از بازگشت به کنیا با 3 زن دیگر ازدواج کرده که دارای 6 پسر و 1 دختر می شود. وی نهایتاً در یک سانحه رانندگی در سال 1982 در کنیا کشته می شود. دفتر مبارزات انتخاباتی آقای اوباما می گوید سناتور اوباما از حضور عم خود در آمریکا 2 سال پیش آگاه شد، هنگامی که خانم زیتونی اونیانگو در تماس تلفنی به اوباما گفته بود که در شهر بوستون زندگی می کند، اما سناتور اوباما اقدام به دیدار او نکرده بود.
اما این مسئله فقط مختص کمپ اوباما نیست. روز گذشته سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه قربانی شوخی یک کمدین کانادایی شد. جزئیات بیشتر از گلناز اسفندیاری.
مارک آنتوان اودت، کمدین کانادایی که انگلیسی را با لهجه غلیظ فرانسوی صحبت می‌کرد، توانست سارا پیلین فرماندار ایالت آلاسکا را گول بزند و وی را متقاعد کند که در حال صحبت کردن با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه است.
Yes, hello, Mrs. Governor.
Hello, this is Sarah. How are you?
Fine, and you? This is Nicolas Sarkozy speaking. How are you?
Oh, so good to hear you. Thank you for calling.
این گفتگوی تلفنی 6 دقیقه‌ای به طور زنده از برنامه رادیوی CKOY از مونترال پخش شد و فایل صوتی آن هم اکنون در اینترنت قابل دسترسی است. در این گفتگوی تلفنی موضوعات مختلفی از جمله زیبایی کارلا برونی همسر آقای سارکوزی و شکار مطرح شد که یکی از فعالیت‌های مورد علاقه خانم پیلین است. کمدین کانادایی به خانم پیلین گفت که خیلی دوست دارد با وی به شکار برود، البته به شرط اینکه دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا را همراه خود نیاورد. آقای چینی در سال 2006 در جریان شکار به طور تصادفی یکی از همراهان خود را زخمی کرد.
I'd really love to go as long as we don't bring Vice President Cheney.
No, I'll be a careful shot. Yes.
در بخش دیگری از این گفتگو آقای اودت، کمدین کانادایی که وانمود می‌کرد نیکولاس سارکوزی است، به سارا پیلین گفت که معتقد است که وی می‌تواند روزی رئیس جمهور شود. خانم پیلین با خنده جواب داد شاید 8 سال دیگر. یکی از سخنگویان سارا پیلین به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که شوخی تلفنی اندکی موجب تفریح خانم پیلین شد. در گذشته آقای اودت و همکار او سباستین ترودل رهبران سیاسی دیگری را از جمله نیکولا سارکوزی و ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه را دست انداختند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را با همدیگر شنیدیم. در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. تا لحظات دیگر همکارم آرمان مصطفی نگاهی خواهد داشت به چند خبر مهم روز. اما تا آن لحظه یادآوری می‌کنم که حتما به ما اس‌ام‌اس بزنید به شماره 00420-603-8741-50 و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، به خصوص در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دو نامزد این انتخابات، سناتور باراک اوباما و سناتور جان مک‌کین. امیدوارم سه‌شنبه خوبی در پیش داشته باشید. شب خوش. نیما تمدن.